بخش 58.
خب روز اول که ما وارد دمشق شدیم، اولین انتظار ما این بود که به زیارت خانم حضرت زینب و حضرت رقیه علیه السلام برویم. همینطور هم شد و ما به زیارت رفتیم. همان شب حاج قاسم یک جلسه ای را ترتیب دادند و تیان قرار شد ابتدا بنده نسبت به وضعیت منطقه توجیه شوم. فردا به استان همس رفتیم، استانی که در مرکز سوریه واقع شده است. استان همس تقریبا از شمال شرق به کشور عراق وصل می شود، یعنی هم مرز عراق است و از جنوب غرب هم به کشور لبنان متصل است و استان بسیار مهمی است. واسطه بین استان حلب در شمال سوریه و جنوب این کشور است و تقریبا هم مرز استان دمشق است. در آنجا متوجه شدم که تروریست های مسلح حومه شهر را تصرف کردند. مرکز استان همس به سه قسمت تقسیم شده بود. در نیمی از شهر اهل سنت ساکن بودند و نیم دیگر شهر هم شامل دو قسمت کوچکتر دست علویان و شیعیان بود. مسلحین توانسته بودند بین علویان و شیعیان شکاف ایجاد کرده و ارتباط این دو را با هم قطع کنند. تروریست ها در بعضی از مناطق این استان به روستاها حمله کرده و مردم بیدفاع را کشته بودند. مردم هم به شدت مضطرب شده و نگران آینده و امنیت خودشان بودند. ما آنجا با یک برادر روحانی شیعه مواجه شدیم به نام شیخ محسن. ایشان ما را به شهر برد و بخش‌هایی را که امکان آن وجود داشت به ما نشان داد. مشغول بازدید از شهر بودیم که در یکی از مناطق با عده‌ای از جوانان معترض مواجه شدیم. آنها اسلحه هم داشتند و تیراندازی می‌کردند. البته ما دیگر نزدیکشان نشدیم. علاوه بر شیخ محسن با یک جوان علوی هم آشنا شدیم به نام مهندس صغر که ایشان در امارات کارهای ساختمانی و برج‌سازی می‌کرد. آمده بود آنجا و می‌گفت من احساس کردم کشورم در خطر است. به همین خاطر کار اقتصادی را تعطیل کردم و برای دفاع به سوریه آمدم. ایشان یک ساختمان سه طبقه داشت. یک طبقه خانوادهش بودند، یک طبقه دفتر شرکتش بود و یک طبقه هم خالی بود. برای همین جلسات هماهنگی مدافعان داوطلب را آنجا برگزار می کردند. اینها نیاز به اسلحه داشتند. ما به ایشان گفتیم که شما جوانان علوی را سازماندهی کنید و به شیخ محسن هم گفتیم شما هم همین کار را برای جوانان شیعه انجام دهید. قرار شد 500 نفر از شیعیان سازماندهی شوند و مهندس صغر گفت که من هم میتوانم 2000 نفر از جوانان علوی را سازماندهی کنم. بعد از آن برگشتیم دمشق. آنها هم آمدند. جلسه ای گذاشتیم و بعد از پایان آن تعداد 2000 قبض اسلحه کلاش به علوی ها و 500 قبض هم به شیعیان دادند. چندین قبض تیربار هم بین آنها تقسیم شد. اسلحه ها واگذار شد و ظرف مدت 10 تا 15 روز آنها را سازماندهی کرده و آموزش دادیم. از این نیروها برای دفاع از مناطقی که تروریست های مسلح قصد تصرف آنجا را داشتند استفاده کردیم. پس از استقرار این نیروها، تروریست ها دیگر نتوانستند به مناطق شیعه و علوی نشین تعرض کنند. حضور اینان باعث شد تا تلفات افراد غیر نظامی و ساکن منطقه بسیار پایین بیاید. سازماندهی اینها نزدیک به 1 ماه طول کشید و آنها توانستند خودشان را در آن منطقه تثبیت کنند. ساختمان مهندس صغر به مرکز فرماندهی و هماهنگی تبدیل شد. صغر فرمانده آن 2000 نفر و شیخ محسن هم فرمانده آن 500 نفر شدند. این اولین نقطه امید در این آشوب ها بود. بعد از آن آمدیم دمشق. ساختار نظام کشور سوریه به این شکل است که برای امنیت داخلی فقط یک ارتش دارد و پلیس برای این کار ندارد. پلیس سوریه فقط برای امور ترافیک و در حد راهنمایی رانندگی است، اما 5 تا سازمان امنیتی دارد که هر کدام از آنها مأموریت مستقلی دارند، مثل امن الدوله که یکی از سازمانهای مهم امنیتی است، امن الاسگر، امن الجعودی، امن السیاسی و امن القضایی. مسئول امن الدوله یک سرلشکر سنی بود به نام علی مملوک و یک سرهنگ شیعه هم فرماندهی گردان ویژه این سازمان امنیتی را بر عهده داشت. از آنجا که نیروهای این سازمان هم وارد درگیری شده بودند، قرار شد آموزش آنها را ما به عهده بگیریم. این کار باید با اجازه امن الدوله انجام می گرفت. قبل از این حزب بعث به ما اجازه نمیداد با نیروهای ارتش و بعضی از سازمانهای دیگر صحبت کنیم. با اینکه دولت این کشور از ما درخواست کمک کرده بود، ولی باز هم مسئولین امنیتی سوریه به ما اجازه دخالت در ارتش را نمیدادند و میگفتند ما از شما فقط امکانات میخواهیم. اما ما گفتیم نه، ما میخواهیم تجربه 8 سال دفاع مقدس و تجربه بحرانها و آشوبهایی که در کشور داشتیم را به شما هدیه کنیم. همان دشمنی که این طراحی را برای کشور شما کرده است، دشمن ما هم بوده. ما میدانیم آنها دنبال چه هستند. ما آمده ایم تا این تجربه ها را به شما هدیه کنیم. بالاخره اجازه دادن تا ما کار آموزش نیروها را شروع کنیم. تدبیر حضرت آقا در مبارزه با مسلحین تکفیری و مدافعان این بود که هر دو طرف جوان هستند و مسلمان. آنها هم فریب خوردند. در واقع دشمن کس دیگری است. در سوریه کاری کنید که از هر دو طرف کمتر کشته شود. چه موافقین و چه مخالفین، چه مسلحین و چه نیروهای ارتش سوریه. اولین کار ما آموزش تاکتیک ها و تکنیک های جنگ شهری به مدافعین بود. چون ما در کردستان تجربه داشتیم. سالها حوادث و درگیری های مسلحانه در کردستان جاری بود و ما به همین دلیل این نوع جنگ را تجربه کرده بودیم. حوادث سال 78 و فتنه 88 را در تهران داشتیم. این تجربه ها سرمایه ما بود. هنگامی که در امن الدوله اولین دوره آموزشی را برگزار کردیم، در پایان دوره وزیر دفاع، وزیر کشور، آصف شوکت، شوهر خواهر بشار و رئیس شورای امنیت ملی سوریه همه آمدند و وقتی وضع آموزش و آمادگی این نیروها را دیدند، از ما درخواست کردند که بیایید به ما هم کمک کنید. تا قبل از آن اصلا اجازه نمی دادند در امور ارتش دخالت کنیم، اما از اینجا بود که دیگر ما تقریبا رفتیم توی بورس. یعنی همه گفتند بیایید به ما هم کمک کنید و به نیروهای ما هم آموزش بدهید. ما هم سرمایه گذاری کردیم و آموزش را شروع کردیم. احساس ما این بود که باید یک سند راهبری برای سوریه بنویسیم. در زمانی که با ما مخالفت می‌کردند و اجازه نمی‌دادند، گزارشی محضر حضرت آقا داده بودیم و درخواست کردیم تا ما به ایران بازگردیم، چون اینها از وجود ما درست استفاده نمی کنند. اما حضرت آقا یک رهنمودی به حاج قاسم دادند و فرمودند شما نباید برگردید. سوریه مریضی است که خودش نمی داند مریض است. باید این مریضی به دولت مردان سوری تفهیم شود. اگر دکتر نمی رود شما ببریدش. خودش به دکتر نمی گوید مریضیش چیست، شما بگویید چه مشکلی دارد. اگر حاضر نمی شود که دکتر برایش نسخه بنویسد، اگر نمی رود تا داروی نسخه نوشته شده را بگیرد، شما بروید دارویش را بگیرید. دارو را نمی خورد، شما بهش بدهید و نظارت هم بکنید که داروها را بخورد تا درمان شود. حضرت آقا اصلا در سوریه نبودند، اما انگار که در عمق میدان سوریه حاضر بودند. بعد از این رهنمود حضرت آقا حدود 3 ماه طول کشید تا ما کاملا مشغول آموزش نیروهای سوری شدیم.